کتابخانه گویا برلین، کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاولشین، ترجمه گیتی خوشدل، بازی زندگی و راه این بازی. کلام تو عصای معجزه‌گر توست، در مخفی توفیق، نفوذ کلام. فهرست فصل اول، بازی زندگی و راه این بازی. فصل دوم، کلام تو عصای معجزه‌گر توست. فصل سوم، در مخفی توفیق. فصل چهارم، نفوذ کلام. درباره نویسنده، خانم فلورانس اسکاولشین، نویسنده آمریکایی این کتاب که دیگر در قید حیات نیستند، از یک خانواده قدیمی فیلادلفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند، نقاش، مشاور، آموزگار ماورالطبیعه و خطیب نامی بلند آوازه داشت و با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان در گشودن و حل گره‌ها و مسائل زندگیشان یاوری سترگ بود. کتاب بازی زندگی و راه این بازی برای نخستین بار در سال 1925 انتشار یافت. آثار دیگر او عبارتند از 1. کلام تو عصای معجزه‌گر توست 1928، 2. در مخفی توفیق 1940، 3. نفوذ کلام 1959. 1. بازی زندگی و راه این بازی. بازی، بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمی توان در این بازی برنده شد و پیروز بود و عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد این بازی را بیان می کنند. عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد، یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد. اگر دروغ بگوید، به او دروغ خواهند گفت و اگر تقلب کند، به او حقه خواهند زد. همچنین به ما آموختند که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد. دل یا خیال خود را به تمامی نگاه دار، زیرا سرچشمه حیات از آن است. امثال 23:4. هر آنچه آدمی در خیال خود تصویر کند، دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود. مردی را می شناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود می ترسید، اما آنقدر با آن مرض اندیشید و درباره اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را فرا گرفت و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خود شد. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمان را آموزش دهیم. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصویر کند و ببیند، خواهد توانست به همه مرادهای به حق دلش، خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه دوستی و خواه بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر برسد. بیان کامل نفس به معنی perfect self expression، تعین کامل ضمیر یا تکامل انسان از خیولا به سیمای مثالی. نقل از مترجم. تخیل را قیچی ذهن خوانده اند. این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر است. آدمی در ذهن خود تصاویری می‌بیند و دیر یا زود در دنیای بیرون با آفریده‌های ذهنش رویارو می‌شود. برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال باید کار ذهن را شناخت. یونانیان قدیم می‌گفتند خود را بشناس. ذهن سه بخش دارد: نیمه هوشیار، هوشیار و هوشیاری برتر. ذهن نیمه هوشیار چون بخار یا برق قدرت مطلق است. و بدون مسیر و جهت. هر فرمانی به آن بدهند همان را انجام می دهد و توان فهم و استنباط ندارد. هر آنچه آدمی عمیقاً احساس یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می شود. زنی را می شناسم که در کودکی همیشه وانمود می کرد که بیوه است. سراپا سیاه می پوشید و توری بلند و سیاه بر سر می نهاد. اطرافیانش تصور می کردند که بسیار باهوش و بانمک است، تا اینکه کودک بزرگ شد و با مردی عروسی کرد که از جان و دل دوستش می داشت. اما چندی نگذشت که شوهرش مرد و زن سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر سر گذاشت. تصویر خودش به صورت یک بیوه زن بر ذهن نیمه هوشیارش اثر گذاشته بود و به رغم مصیبت جانکایی که به بار آورد، به وقت خود به عینیت درآمد. ذهن هوشیار را ذهن نفسانی یا فانی خوانده‌اند. ذهن هوشیار ذهن بشری است و زندگی را به همان شکلی که به نظر می‌رسد می‌بیند. ذهن هوشیار مرگ و بلا و بیماری و فقر و تنگنا را مشاهده می‌کند و بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد. هوشیاری برتر یعنی آن ذهن الهی که درون هر انسان است و قلمرو آرمان‌های عالی و عرصه طرح الهی، زیرا هر انسانی صاحب طرحی الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل خوانده است. الگوی کامل پرفکت پترن مراد صورت مثالی یا مثل افلاطون است. نقل از مترجم: جایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پر کند، کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامش نیست. این طرح در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری است در نهایت کمال که معمولاً به صورت آرمانی دست نیافتنی یا آرزوی چنان رؤیایی که محال است برآورده شود در ذهن هوشیار جلوه می کند. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرده است. اما بسیاری از مردم بیخبر از غایات یا تقدیر راستین خود برای چیزها و اوضاعی میکوشند که از آن آنها نیست و اگر به دست آیند جز شکست و ناخشنودی حاصلی به بار نخواهند آورد. مثلا زنی نزد من آمد تا برای شفاعت کنم که با مردی معین که به او دلباخته بود و او را الف ب مینامید ازدواج کند. به زن گفتم که این نوع درخواست برخلاف قانون معنویت است، اما شفاعت میکنم با کسی که خدا برایت میخواهد و اراده میکند ازدواج کنی. آنگاه افزودم اگر الف ب بنا به حق الهی از آن تو باشد نمیتوانی او را از دست بدهی، اگر نه همترازش را به دست خواهی آورد. اغلب الف ب را میدید، اما در رابطه آنها بهبودی حاصل نشده بود، تا اینکه یک روز عصر به من تلفن کرد و گفت: میدانی که در سراسر هفته گذشته الف ب به نظرم موجود جالب توجهی نیامده. گفتم: شاید او خواست خدا نیست و شوهر آیندت مرد دیگری باشد. چندی نگذشت که مردی به یک دیدار به او دل باخت و او را زن دلخواه خود خواند و آنچه را که همیشه آرزو کرده بود از الف ب بشنود به او گفت. زن گفت همه حرفهایت صمیمانه و بیریا بود. بیدرنگ عشق او را پذیرفت و توجهش را به الف ب از دست داد. این نماینگر قانون جایگزینی است. اندیشه‌ای درست جانشین اندیشه‌ای نادرست شد. از این رو قربانی یا خسرانی در کار نبود. عیسی مسیح گفت: اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. و افزود که این ملکوت در باطن خود انسان است. ملکوت عرصه آرمان‌های درست یا الگوی الهی است. عیسی مسیح به ما آموخت که در بازی زندگی کلام نقشی تعیین کننده دارد. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. چه بسیارند کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخوانده اند. مثلا روزی زنی از من پرسید چرا زندگیش دست خوش فقر و تنگ دستی شده است. روزگاری خانه و کاشانه ای داشت و صاحب زیباترین اشیا و مال و مکنت فراوان بود، دریافتیم که او همواره خسته از اداره خانه و زندگی، یک ریز می گفته است دیگر از همه چیز به تنگ آمدم، که می شود در یک لانه زندگی کنم، و افزود خب اکنون نیز در یک لانه زندگی می کنم. پس با کلام خود برای خود لانه ای ساخته بود. ذهن نیمه هوشیار حس شوخ طبعی ندارد و مردم اغلب با شوخی هایشان تجربه های ناخوشایند برای خود می آفرینند. مثلا زنی ثروتمند مدام به شوخی می گفت دارم خودم را برای زندگی در خانه مساکین آماده می کنم. با تصویر نقش تنگ دستی و تویی دستی بر ذهن نیمه هوشیار چند سالی نیز نگذشت که کارش به همانجا کشید. خوشبختانه این قانون در هر دو جهت کار می کند، یعنی می توان فقر را نیز به ثروت بدل کرد. مثلا یک روز داغ تابستان زنی نزد من آمد که شفاعتی کنم تا توانگر شود. گفت که در تمام دنیا 8 دلار بیشتر ندارد. گفتم خیلی هم عالی است، ما به این 8 دلار برکت خواهیم داد تا چندین و چند برابر شود، همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و هزاران برابر کرد. نگاه کنید به انجیل متی باب 14 آیات 22 تا 16. عیسی مسیح به ما آموخت که همه انسانها از قدرت برکت دادن و فزونی بخشیدن و شفا دادن و توانگر ساختن بهره‌مندند. زن پرسید حالا چه باید بکنم؟ گفتم از شهود پیروی کن. به دلت افتاده که چه کار کنی یا کجا بروی؟ شهود یعنی الهام یا دریافت هدایت مستقیم از باطن. شهود راهنمایی لغزش ناپذیر انسان است و در یکی از فصل‌های بعدی به تفصیل و قوانین آن خواهم پرداخت. زن پاسخ داد زیاد مطمئن نیستم، اما انگار به دلم افتاده که به خانه بروم. آنقدر پول همراه هم هست که بتوانم کرایه ماشین را بدهم. خانهش در شهری دور بود و سر و وضعی فقیرانه داشت. ذهن استدلالی یا عقل می گفت در همین نیویورک بمان و کاری برای خود دست پا کن و پولی گیر بیار. گفتم پس فوری به خانه برو، هرگز از آنچه به دلت می افتد سرپیچی نکن. و در حضور خودش این کلام را بر زبان آوردم که جان لایتناهی راه فراوانی و دولتمندی را بر این زن بگشا، زیرا او مغناطیسی است مقاومت ناپذیر در برابر همه چیزهایی که حق الهی اوست. گفتم خودش هم پیاپی این جمله را تکرار کند. او بیدرنگ به خانه رفت. یک روز که رفته بود به خانمی سر بزند، به یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش برخورد و از طریق این دوست به طرزی معجزه آسا هزاران دلار به دست آورد. این زن بارها به من گفته است در باره زنی که با 8 دلار و 1 الهام قلبی نزد تو آمد به مردم بگو. وفور نعمت همواره بر سر راه انسان است، اما از طریق آرزو، ایمان یا کلام به زبان آمده می تواند نمایان شود. عیسی مسیح آشکارا گفته است که نخستین حرکت را انسان باید انجام دهد. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. انجیل متی 7:7. در کتاب مقدس می‌خوانیم هر که خواند دریافت کند. خرد لایتناهی خدا همواره آماده است که کوچکترین یا بزرگترین آرزوی انسان را برآورد. هر آرزوی خواه به زبان آمده و خواه نهفته در دل یک استدعاست، و چه بسیار همه ما از برآورده شدن ناگهانی آرزویی حیرت کرده ایم. مثلا عید پاک با دیدن روزهای زیبا پشت ویترین گلفروشی ها آرزو کردم ای کاش به من نیز یکی از آنها داده شود. در یک آن این تصویر از برابر چشمم گذشت که یک بوته روز را به خانه ام آوردند. سرانجام عید پاک آمد، آن هم با یک بوته روز زیبا. فردای آن روز از دوستم تشکر کردم و به او گفتم که گل روزها دقیقا همانی بود که آرزویش را داشتم. دوستم پاسخ داد اما من که برایت روز نفرستادم، زنبق فرستادم. گل فروش اشتباهاً برایم روز فرستاده بود، تنها به این دلیل که من عمل کردن به قانون را آغاز کرده بودم. پس به ناچار باید صاحب بوته روز می شدم. جز تردید و هراس هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. به محض اینکه آدمی بتواند بی هیچ دلهوره‌ای آرزو کند، هر آرزوی بیدرنگ برآورده خواهد شد. دلیل علمی این مسئله و چگونگی زدودن ترس از هوشیاری را در یکی از فصل‌های بعدی به تفصیل توضیح خواهم داد. ترس تنها دشمن آدمی است. ترس از تنگ دستی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و احساس ناایمنی برای هر مسئله. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ متی 26:8. پس باید ایمان را جانشین ترس کنیم، زیرا ترس ایمان وارونه است. ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر. هدف بازی زندگی این است که آدمی به روشنی خیر و صلاح خود را ببیند و هرچه تصویر شر را از ذهن بزداید، برای رسیدن به این هدف باید با مشاهده خیر و نیکی بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذارد. مردی هوشمند و موفق به من گفت که با خواندن نوشته‌ای که بر دیوار اتاقی آویخته بود، ناگهان همه هراس‌هایش از میان رفت. مضمون آن تابلو چنین بود: چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید. این کلمات چنان محو ناشدنی بر ذهن نیمه هوشیار او نقش بست که اکنون معتقد است که تنها خیر و نیکی میتواند به زندگیش راه یابد. از این رو جز خیر و نیکی نیز پیش نمی آید. در یکی از فصل‌های بعد از شیوه‌های گوناگون تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار گفتگو خواهم کرد. ذهن نیمه هوشیار غلام نیک امین انسان است. نگاه کنید به انجیل متی باب 25، نقل از مترجم. اما باید دقت کنیم تا دستورهای درست بان بدهیم. همواره شنونده‌ای خاموش ذهن نیمه هوشیار آدمی در کنار او ایستاده است. هر کلام یا اندیشه‌ای بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و با دقتی حیرت‌آور به عینیت در می‌آید، درست مانند ضبط صدای خواننده‌ای بر صفحه حساس گرامافون که هر آوا و هر لحن و حتی سرفه یا مکس او نیز ضبط می‌شود. پس بیایید تا همه آن صفحه‌های کهنه نامطلوب و آن صفحه‌های زندگی را که دیگر میل نداریم نگه داریم، در ذهن نیمه هوشیار خود بشکنیم و صفحه‌های زیبا و تازه بسازیم. با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت را تکرار کنید: اکنون به یمن کلامی که بر زبان می آورم، هر صفحه غیر حقیقی را در ذهن نیمه هوشیارم می شکنم و نابود می کنم. آنها زائیده خیالات بیهوده خودم هستند و در واقع وجود ندارند. اکنون به برکت خدایی که در دل من است، صفحات عالی و کامل خود را می سازم. صفحات سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس. این است عرصه زندگی و غایت بازی. در فصلهای آینده نشان خواهم داد که چگونه آدمی می تواند با عوض کردن کلامش وضع خود را دگرگون سازد، زیرا انسان بیخبر از نفوذ کلام همواره از زمان عقب است. مرگ و زندگی در قدرت زبان است. امثال 21:18. قانون توانگری. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. یکی از بزرگترین پیام‌هایی که کتاب مقدس به تبار آدمیان داده این است که خدا روزی رسان آدمی است و انسان با کلامی که بر زبان می آورد می تواند هر آنچه را که حق الهی اوست به عینیت و تملک درآورد. هرچند باید به کلامی که بر زبان می آورد ایمان کامل داشته باشد. اشعیا نبی گفت: همچنان کلام من که از دهانم بیرون می آید خواهد بود، نزد من بی ثمر باز نخواهد گشت. آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد شد. اکنون می دانیم که واژه ها و اندیشه ها دارای امواج بی نهایت نیرومندند که همواره به تن و چارچوب امور آدمی شکل می بخشند. زنی آشفته و پریشان نزد من آمد و گفت که قرار است 15 ماه برای مبلغ $3,000 تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. هیچ راهی نیز برای به دست آوردن این پول به نظرش نمی رسید و سخت ناامید بود. به او گفتم که خدا روزی رسان و خزانه غیبی اوست و برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست. پس کلام لازم را بر زبان آوردم و خدا را شکر کردم که این زن در وقت مقرر و از راهی درست این 3,000 دلار را دریافت خواهد کرد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و ایمان کامل خود را در عمل نشان دهد. 15 ماه آمد، اما هنوز از پول خبری نبود. زن در تماس تلفنی از من پرسید که چه باید بکند. گفتم امروز که شنبه است، پس امروز آنها نمی توانند تو را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. تنها وظیفت این است که چون یک ثروتمند عمل کنی و در پناه این رفتار ایمان کامل خود را به این که تا دوشنبه این پول را خواهی گرفت نشان بدهی. از من خواست با او نهار بخورم و شهامتش را حفظ کنم. در رستوران که به او پیوستم گفتم اکنون وقت صرفه‌جویی نیست، غذای گران سفارش بده و طوری رفتار کن که انگار پیشاپیش 3,000 دلار را گرفته اید. آنچه در عبادت می طلبید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده اید. صبح روز بعد دوباره به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز را با او بگذرانم. گفتم نه، تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمی کند. عصر همان روز هیجان زده تلفن کرد و گفت عزیزم معجزه‌ای رخ داد. امروز صبح در اتاقم نشسته بودم که زنگ به صدا در آمد. به دخترک خدمتکار گفتم کسی را راه نده. دخترک از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت پسرم موی شماست، همان که ریش بلند سفید دارد. گفتم صدایش کن، میل دارم او را ببینم. داشت از سر کوچه می پیچید که صدای خدمتکار را شنید و برگشت. ساعتی صحبت کرد و درست همان وقت که برخواسته بود برود رو به من کرد و پرسید راستی وضع مالیت در چه حال است؟ به او گفتم که به 3,000 دلار احتیاج دارم. او هم گفت ناراحت نباش عزیزم، اول ماه 3,000 دلار به تو می دهم. اما من میل نداشتم به او بگویم که مورد پیگرد قانونی قرار خواهم گرفت. حالا هم نمی دانم چه باید بکنم، چون تا اول ماه که پولی دستم نمی آید، در حالی که فردا آن را لازم دارم. گفتم به شفا و شفاعت ادامه می دهم. آنگاه گفتم جان جانان هرگز دیر نمی کند. خدا را شکر که این زن در عرصه غیبی این پول را ستانده است و به موقع خود در عرصه غیبی نیز آن را خواهد ستاند. صبح روز بعد پسرم مویش به او تلفن کرد و گفت امروز صبح به دفترم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد از ظهر زن 3,000 دلار در حساب بانکیش پول داشت و با شتابی هماهنگ با هیجانش به نوشتن چک‌های لازم سرگرم بود. اگر کسی موفقیت به طلبت اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است. مثلا مردی نزد من آمد تا برای شفاعت کنم که قرض خود را بپردازد، اما پی بردم که او تمام مدت نقشه می کشد که اگر نتواند قرض خود را بپردازد چه پاسخی بدهد و در نتیجه کلام مرا خونسا می کرد، حالان که او باید خود را در حال پرداخت قرض می دید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویری شگفت‌انگیز ارائه می دهد. حکایت 3 پادشاه که بدون ذره آب برای افراد و اسب‌هایشان در بیابان مانده بودند، با الیاس نبی مشورت کردند و او این پیام حیرت انگیز را به آنها داد. خداوند می فرماید آنگاه که اثری از باد و باران نمی بینید، این دره را از گودال‌ها پر کنید. درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمی بیند، باید برای آن تدارک ببیند. مثلا همان سالی که نیویورک گرفتار کمبود شدید مسکن بود، زنی باید خانه ای پیدا می کرد. البته همه آن را امری محال می دانستند. دوستانش به تأسف به او می گفتند واقعا چه حیف که مجبوری اساسیت را در یک انبار بگذاری و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ می داد لازم نیست به حال من دلسوزی کنید، من ابر مردم و خانه دلخواهم را پیدا خواهم کرد. و مدام این جمله را تکرار می کرد که جان لایتناهی راه را برای آن خانه‌ای که برایم می خواهی بگشا. او یقین داشت که برای هر تقاضا عرضه‌ای هست و چون در عرصه معنویت کار می‌کرد شرط و شروطی نمی‌گذاشت و می‌دانست آن کس که با خداست در موضع قدرت ایستاده است. به فکر افتاده بود که چند پتوی نو بخرد، اما همین که شیطان توی جلدش رفت و دچار وحشت شد، یا همین که ذهن استدلالی ندا در داد پتوها را نخر، شاید نتوانی خانه گیر بیاوری و این پتوها روی دستت بماند،
فوری به خود تشر زد که من با خریدن این پتوها گودالهایم را حفر می کنم و به این طریق برای خانه خود تدارک دید. پس او چنان عمل می کرد که گویی پیشا پیش صاحب خانه ایست. به گونه ای معجزه آسانی خانه پیدا کرد. با وجود 200 متقاضی دیگر آپارتمان به او داده شد. پتوها که نماینگر ایمان فعال بودند کار خود را کردند. نیازی نیست بگوییم گودالهایی که آن سه پادشاه در بیابان کندند نیز از آب لبریز شدند. امور را با چاشنی معنویت به نوسان درآوردن برای شخص عادی آسان نیست. اندیشه های منفی آکنده از تردیدها و ترسها از ذهن نیمه هوشیار سربر می کشند. اینها لشکر بیگانگان هستند که باید تارمار شوند. اکنون در میابیم که چرا معمولاً پیش از سحر اینقدر تاریک است. اغلب پیش از موفقیتی بزرگ اندیشه های عذاب دهنده می آیند. هرگاه جمله ای سرشار از حقیقت معنوی والایی را تکرار می کنیم، معتقدات قدیمی ذهن نیمه هوشیار را به مبارزه می طلبیم. از این رو خطا عیان می گردد تا به دور افکنده شود. در این هنگام است که باید پیاپی جملات تأکیدی سرشار از حقیقت را تکرار کنیم و شاد و شاکر باشیم که پیشا پیش خواسته خود را ستانده ایم. پیش از آن که بخوانند پاسخ خواهم داد. پس هر موهبت عالی و دلخواهی پیشا پیش در انتظار انسان است، بادا که آدمی آن را باز شناسد. انسان تنها آن چیزی را میتواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. به قوم یهود گفته بودند تمامی زمینی را که میبینند میتوانند دارا باشند. این حقیقت درباره همه افراد صادق است. هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رویا دیده خیال میبیند. هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم بر نداشتن از آن تصویر به وقوع میپیوندد و معمولاً درست پیش از کامیابی عظیم دلسردی و شکست ظاهری از راه میرسد. هنگامی که قوم یهود به عرض موعود رسیدند میترسیدند وارد آن شوند. میگفتند زمین پر از غول‌هایی است که انسان خود را در برابر آنها چون ملخ میپندارد و در آنجا جباران را دیدیم و ما در نظر خود چون ملخ بودیم. این تقریبا تجربه همه آدمیان است. هرچند انسان آگاه از قانون معنویت از ظاهر امور آزرده نمی شود و زمانی که همچنان در اسارت است شادی می کند، یعنی از رؤیای خود چشم بر نمی دارد و شکر به جای می آورد که به مراد خود رسیده است و حاجت خود را پیشا پیش ستانده است. بهترین مثال را عیسی مسیح ارائه داد. به شاگردانش گفت آیا شما نمی گویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما می گویم نگاه کنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که همکنون برای درو سفید شده اند. بینش روشن او در دنیای ماده نفوذ می کرد و عالم 4 بعدی را به روشنی می دید، حقیقت امور را از دیدگاه ذهن الهی. پس انسان همواره باید به غایت سفر خود چشم بدوزد و چنین بطلبد که آنچه پیشا پیش ستانده به صحنه درآید. حال خواستش سلامت کامل باشد، خواه محبت، خواه نعمت، خواه خانه، خواه دوستان و یا بیان کامل نفس. همه اینها آرمان‌هایی هستند در منتهای کمال که در ذهن الهی هوشیاری برتر خود انسان نقش بستند و قرار نیست نزد او بیایند. اینها باید از طریق او آشکار شوند. مثلا مردی نزد من آمد تا شفاعتی کنم که موفق شود. چاره‌ای نداشت جز اینکه تا تاریخی معین برای شروع کارش 50,000 دلار به دست آورد. هنگامی که نومیدانه نزد من آمد، محدودیت زمانی به سر آمده بود. نه شریکی پیدا کرده بود تا بتواند از سرمایه گذاری او استفاده کند و نه بانک تقاضای وام را پذیرفته بود. گفتم به گمانم در بانک از کوره در رفتی و از این رو اقتدار خود را از دست دادی، چون اگر بتوانی خود را مهار کنی آنگاه خواهی توانست عنان هر وضعیتی را در کف اختیار بگیری. و افزودم بسیار خوب، تو به بانک بازگرد، من هم شفاعت می کنم. و شفاعتم بر زبان آوردن این کلام بود. تا تو در محبت با جان یکایک کسانی که با این بانک در ارتباطند یگانه ای. پس باشد تا سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید. پاسخ داد: خانم عزیز، شما درباره امری محال صحبت می کنید. فردا شنبه است و بانک ساعت 12 تعطیل می شود. قطار هم که زودتر از ساعت 10 مرا به آنجا نمی رساند. فردا نیز آخرین مهلت من است. آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند. تازه حالا دیگر خیلی دیر شده است. گفتم خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند. ضمناً برای کسی که با خداست همه چیز میسر است. و افزودم: من کوچکترین اطلاعی از کسب و کار ندارم، اما از کار خدا خوب سر در می آورم. گفت: اینجا پیش شما که می نشینم و به حرفهایتان گوش می کنم همه چیز عالی است، اما همین که پایم را بیرون می گذارم وحشتناک است. در شهری دور زندگی می کرد و یک هفته از او بی خبر بودم تا نامه ای رسید که در آن نوشته بود: حق با شما بود، پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر هرگز در حقیقت آنچه به من گفتید تردید نخواهم کرد. چند هفته بعد او را دیدم و پرسیدم: راستی چطور شد؟ اینطور که پیداست خیلی هم فرصت داشتی. پاسخ داد: قطارم دیر کرد و من درست 11:45 آنجا رسیدم. آهسته وارد بانک شدم و گفتم برای وام آمدم. آنها هم بیان که چیزی بپرسند وام را پرداختند. 15 دقیقه آخر به او اختصاص داده شده بود و جان لایتناهی دیر نکرده بود. در این مورد مرد به تنهایی نمیتوانست به خواسته خود برسد و به کمک نیاز داشت تا از هدفش چشم بر ندارد و منصرف نشود. این است آنچه انسانی در حق انسانی دیگر میتواند بکند. عیسی مسیح از این حقیقت باخبر بود و به همین دلیل بود که گفت: هرگاه دو تن از شما در زمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند، همانو از جانب پدر من که در آسمان است برای آنها انجام خواهد شد. آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. دوست یا شفادهنده به روشنی، موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می بیند و هرگز دچار تزلزل نمی شود، چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست. به عینیت در آوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسان‌تر از به عینیت در آوردن خواسته برای خیشتن است. از این رو اگر کسی احساس می‌کند دچار تزلزل شده است، هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد. روزگاری یک ناظر دقیق زندگی گفت: هیچ انسانی نمی‌تواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد. چنین است قدرتی که در بینش نهفته است و چه بسیارند انسانهای بزرگی که موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر یا دوستی بودند که با آنها اعتماد داشتند و لحظه‌ای از این اعتقاد یا آرمان دست نکشیده‌اند.